بالاخره یک سخن را پشت سر گذاشتیم، الان رسیدیم به شماره دوم و فکر کردم شاید بد نباشه که یه مقداری بیشتر توضیح بدم از تجربه‌ای که من و همسرم تو ایران داشتیم قبل از که بریم تو موعظه امشب. پدر مادر من میسیونر بودن، یعنی بابام دکتر بود، پزشک بود و بعد از جنگ جهانی دوم خیلی احساس کرد که خداوند اون رو خوانده به جهان اسلام و اوکی آها خودم بیدار شدم و نزدیک 71 سال گذشته پدر مادرم وارد ایران شده، با ماشین سواری، با ماشین شخصی از بغداد، راننده عرب اونا رسوندن به تبریز و این راننده عرب نمیتونست بیمارستان تبریز پیدا کنه، پس برای چند ساعت همینطوری چرخیدن تو تبریز تا بالاخره رفتن بازار تبریز و یک کسی رو پیدا کردن که عربی بلد بود و دستور گرفتن بالاخره رسیدم به اونجایی که باید میرفتم. پس من تا سن 12 در تبریز زندگی کردم و عضو یا شرکت کننده کلیسای انجیلی ایران بودم در شهر تبریز و اونجا عبادت ما به زبان ترکی بود و کتاب مقدس را به زبان ترکی داشتیم، سرودنامه به زبان ترکی داشتیم، هنوزم دارم نمونش، البته خیلی قدیمی هن، الان دیگه پیدا نمیشه، اما من فکر کنم به چند هزار تا موعظه به زبان ترکی گوش کردم در اون سالهایی که تبریز بودم. بعدم پدرم فرستادن مشهد برای چند سال و اونجا اولین بار روبرو شدم به زبان فارسی و با قوت خداوند فارسی هم یاد گرفتیم. همسرم شاید شنیدی یا نشنیدی، وقتی ایشان 2 هفته بود من اولین بار دیدمش، 2 هفته منم 2 سالم بود و هیچ خاطرم نیست، یادم نیست، نمیدونم چه برنامه پدر مادرهای ما با هم بستن، نمیدونم چه قولی به هم دیگه دادن، نمیدونم، اما میدونم که واقعا یک برکت بزرگ برای منه که یک زنی داشته باشم که خب هم فارسی بلده و هم فرهنگ ایران خوب آشنایی داره. خب وقتی برگشتم به آمریکا، من دیگه خیلی خوشحال بودم که به آمریکا برسم و فکر کردم دیگه فکر نکنم برگردم به ایران دوباره. بعد از ازدواج ما، بعد از درس خوندن ما، من رفتم به یک کلیسای کوچیک آمریکایی، اونجا شبانش بودم، نزدیک 200 نفر عضو داشتیم و یه روز یه نامه از کلیسای انجیل ایران میاد، درست 1 سال قبل از انقلاب. خب شما فکر کنم هیچ کسی اینجا اصلا زنده نبود اون زمان. 1 سال قبل از انقلاب دعوت داشتم که منو دعوت کردن که بیام آبادان و اونجا یک کلیسایی هست که هم اسقفیه و هم انجیلیه با هم و ماش سنت کریستوفر اسمشه، که ما اونجا شبانو کلیسا باشیم. ما هم خب خیلی دعا کردیم، فکر کردیم که وقتی که کلیسای اونور دنیا دعوتت میکنه حتما باید جدی گرفت و ما تشخیص دادیم که اراده خدا بوده، اراده خدا بود. پس ما شروع کردیم به آماده شدن، اما در راه شروع شدن انقلاب به فرو رسید و همه چیز بسته شد و معلوم نبود که آیا ما میتونیم بریم ایران یا نه. با دفتر آیت الله طلقانی تماس گرفتیم، گفتیم در این رژیم اسلامی آیا اجازه هست که خارجی ها هم یک کلیسا با هم داشته باشن؟ و طلقانی گفت که بله حتما و یک تلکسی نوشت و ما رفتیم سفارت ایران، ویزای 4 سال و ورود و خروج و اجازه کار و همه چیز از جمهوری اسلامی ایران گرفتیم و وارد شدیم ایران تابستان 79 میلادی که فکر کنم 5 ماه بعد از آمدن خمینی ما رسیدیم ایران و اون ایرانی که ما دیدیم خیلی فرق میکرد با اون ایرانی که توش بزرگ شده بودیم و برای ما خیلی عجیب بود و دیدیم که مسیحا چقدر نگرانن، چقدر ترس دارن و خیلی هم از کشور فرار میکردن. پس اون سال اونجا موندیم، خدمت کردیم، با جوانای کلیسای انجیلی و اسقفی کار کردیم، یه بیداری شد توی باغ بشارت که در شمران بود و خیلی کارهای عجیبی دیدیم اون 1 سال. بعد از یک سال که اونجا بودیم رفتیم که چیز کنیم اقامت ما را دوباره اجازه بدن که یک سال دیگه تو ایران بمونیم. گفتم نه نه نه، باید بری ارشاد ملی، اونجا باید خودت نشون بدی که دستور از اونا بگیری. رفتیم اونجا و اونجا گفتن که از بالا آمده که شما باید کشور رو ترک کنید و به شما 10 روز وقت میدیم. خب این خیلی شوکه شده بودیم، فکر نمی کردیم اینطور باشه، اما خب 10 روز چکار کنیم. حالا باید بگم که سفارت آمریکا رو گرفته بودن نوامبر و اون سال و ما جایی نداشتیم بریم که کمک بگیریم. رفتم سفارت سوئیس، گفتم چکار کنم، گفتم ما برات جا پیدا میکنیم تو هواپیمای سوئیسر. و گفت چه روزی میخواد برید؟ گفتم روز هفتم مثل روز روحانیه، روز هفتم بریم. پس ما بلیط گرفتیم و هرچی داشتیم دادیم به دوستان. یه چیز جالب بود که من نزدیک چند هزار تا کتابای مسیحی انگلیسی زبان جمع کرده بودم از همه آمریکایی که اون زمان بودن. اینا تو یک کتاب خونه گذاشتیم که برای کلیسای ایران یک گنجی بود از لحاظ نوشته های روحانی. یه چیز دیگه بگم بعدا دیگه میرم تو موعظه، همون برم که زیاد خسته نکردم با این داستان. اما کلیسایی که من شبانش میکردم تو تهران کلیسای انگلیسی زبان بود و جماعت زیادی داشت قبل از انقلاب و تو بانکش، حساب بانکش 50,000 دلار آمریکایی توش بوده. اون زمان 50,000 دلار یه پول خوبی بود. من گفتم نمیخوام این پول بیفته تو دست جمهوری اسلامی، باید این پول مال خداست. پس قبل از که ایران ترک کردم رفتم تمام این پولا رو دلار رو به ریال تبدیل شد و من گرفتم از بانک. چند ساعت طول کشید تا بشمارن تمام این پولا رو و با یه بادیگارد خوب ایرانی که دوست من بود مسیح بود و شروع کردیم به سر زدن به خدمت ها. مثلا رفتیم به کمپس کروسید، اونجا مثلا 10,000 دلار یا 15,000 دلار پول دادم. رفتم به باغ بشارت پول دادیم، به کتاب چیز سازمان کتاب مقدس پول دادیم و این 50 دلار را پخش کردیم. چقدر راحته وقتی که شما پول دیگران به کسی میدی، خیلی راحته، هیچ دردی نداره. اما ببین این بایش شد، چون که 2-3 هفته بعد از این رئیس جمهور کارتر بیا چیکار کرد؟ رئیس جمهور کارتر درا رو بست، یعنی دیگه هیچ پولی از آمریکا نمیتونست ایران بره برای کار خداوند. و این پولا بایش شد که کارمندای ایرانی مسیح برای 1-2 سال بتونن دوام بیارن. پس راههای خداوند خیلی عجیبه و ما اونجا که بودیم چشم با شد که بعد از انقلاب چه اتفاقای عجیبی عظیمی در پیش میاد ایرانیا. و ما گفتیم دیگه بقیه عمر ما میخوام با ایرانیا کار کنیم، ببین که خدا چه کار میکنه. این داستان کوچیک از زندگی ما. خب موضوع کنفرانس چی هست؟ دل برای خدا. و صبح گفتیم یکی از خصوصیت های دل برای خدا چی هست؟ تشنگی برای خدا. خیلی مهمه. همه ما تشنه‌ایم و همه ما همیشه تشنه خدا نیستیم. تشنه آن چیزایی هستیم که فکر میکنیم لازمش داریم، برای ما مهمه. اگه خدا برات مهمه، اگه مسیح برات مهمه، بس تشنه او هستید. و هر چی که ازش روش تشنه هستید کنترل میکنه زندگیت. شما برای اون تشنگی زندگی میکنی، زیست میکنی که اون چیزی که تشنه هستی به دست بیارید. و اثری که روی دیگرانم میذارید به خاطر تشنگیته، به خاطر غیرتته، به خاطر که اون احساساتی که داری تو قلبت راجع به اون موضوع. خب امروز بعد از ظهر میخوام صحبت کنیم راجع به یه خصوصیت دوم، دل برای خدا، دل فروتن. و از پتروس خوندیم خصوصیتات چی هست. پس بیا با هم دعا کنیم، آماده باشیم که بشنویم که دل فروتن یعنی چی. خداوند شکرگزار هستم برای کاری که در زندگی خودم کردید که من را نجات دادید. ممنونم ای خداوند که اجازه دادی که من بعد از انقلاب در ایران باشم و ببینم کارهای عظیم تو که شروع شده بود اون زمان. و الان که 40 سال گذشته میبینیم که چقدر ای خداوند تو بین ایرانی‌ها در سر تا سر دنیا در کار میکنی. و امروز برای ایران دعا میکنیم، برای کشور عزیز ما دعا میکنیم، برای مردمش دعا میکنیم که گرفتارن و زیر فشارن، افسردگی، ناراحتی، مرضی، کمبود دارو، هزار مشکلات در ایران هست. اما دعا میکنیم ای خداوند در این مشکلات تو کلیسای خودت بلند کن و قوی کن که ایرانیا بدونن که این سختی ها هدف داشت، از خدا هدفی داره که اینا تو رو پیدا کنن و تو رو بشناسن. و ممنونیم که کلیسای تو در ایران بیش از هر کشور دنیا سریعتر در رشد میکنه و جلال نام تو میدیم ای خداوند که ما جز اون کلیسا هستیم. درسته راه دور هستیم، اما ما یک پارچه به اون کلیسا هستیم. دوست داریم اون کلیسا را، براش دعا میکنیم و ای خداوند هر کاری که از دست ما برمیشه میخوام انجام بدیم که ملکوت تو پیش بره در ایران و در ایرانیا که سر تا سر دنیا هستن. خداوند من مس کن ای خداوند با روحیت که با قدرت تو و زیر کنترل تو موعظه کنم ای خداوند، و دعا میکنم برای هر یکی که صدای منو میشنوه که واقعا صدای تو رو بشنوه. ای خداوند من کسی نیستم، من فقط میخوام مسیح دیده باشه، فقط میخوام که عزیزان که اینجا جمع شدن به مسیح بچسبن و ببینن که چقدر تو نیکو هستی، چقدر تو عالی هستی، چقدر تو دوست داشتنی هستی، چقدر فداکاری کردی ای خداوند عیسی مسیح برای ما که ما بتونیم از محکومیت گناه آزاد باشیم و به فرزندگی خوانده باشیم. ای خداوند نام تو مبارک باش و این چیزا در نام پرشکوه و جلال عیسی مسیح می طلبم. آمین. خب ما تو فرهنگ ما یه نوع فکر کنم فروتنی داریم که یه مقداری زیاد حقیقت نیست، خیلی تعارفی و مثلا ما میگیم مثلا قربانت برم، و یکی میگه که من چمن زیر پاتم و نمیدونم این چیزایی. ما ایرانی خیلی از این حرفای فروتنی میگیم، اما فکر کنم منظور فروتنی کتاب مقدس این نیست که به قربانت برم، عاشق نمیدونم چاکرتم فلانتم، این چیزا نیست. پس یک نگاهی بکنیم به تعریف این کلمه فروتن بودن. و من رفتم چند سال پیش از عهد عتیق، عهد جدید، به دنبال ریشه های این کلمه بودم. ببینید تو هر فرهنگ بعضی وقتا اگه واقعا میخواد بدونید منظور یه چیزی هست، باید بری و پشت عمل این کلمه، حرف زدن این کلام، بری به ریشهش پیدا کنی. و سه تا تعریف پیدا کردم از این کلمه فروتنی. یکیش این هست، وقتی که یه نفر احساس میکنه در حضور یک شخص خیلی بزرگی هست و خودش را فروتن میکنه، یا مثلا به زانو میاد، یا مثلا در حضور شاه، در حضور کت خدا تو ایران، در هر چی باشه، اگر احساس میکنی در حضور یک نفر عظیم و بزرگ هستید و خودت را به خاطر که حس میکنی که چنان شخصی هست، خودت تسلیم میشید، خودت دیگه سکوت میشید در حضور یک نفر. پس منظورش اینه که ما که میدونیم خدا کی هست، ما که در عیسی مسیح شناختیم خدا را، فروتنی یعنی این، در مقابل چنان خدا تو خودت را خم میکنی، خودت کوچیک میکنی به خاطر که او کی هست. اما یه معنی دیگرم که برام خیلی جالب بود، فروتنی یعنی من میخوام جلال را به یکی دیگه بدم، نمیخوام هر کاری میکنم توجه روی من باشه، روی یکی دیگه باشه. مثل که به ماه که نگاه میکنی، ماه هیچ نور خودش نداره، هرچی ماه داره از خورشید میگیره، و ماه پر و قشنگ و نورانی یه دیدنیه به خاطر که واقعا داره میدرخشه با نور خورشید. پس برای ما فروتن این هست، وقتی که ما میتونیم قبول کنیم که هر چی داریم از خداست، هر عطریه که به ما داده از خداست، هر امکاناتی به ما داده از خداش، هر چی ما داریم از خداست، و میخوام شب و روز به او جلال بدیم و او رو بپرستیم. همچنین سومین خصوصیت این کلمه فروتنی این هست که وقتی که خودت را مقایسه میکنی با یه نفر که خیلی از شما بالاتر، بزرگتر، عظیمتر، اینجا هم فروتنی میاد. وقتی که میفهمیم که ما محدودیت ها داریم، یه نفر خیلی بیشتر از ما توانی داره، و عوضی که حملش بکنیم، ناراحت باشیم، خود ما را فروتن میکنیم. خب من سالا خیلی مسافرت میکردم، چون که اگه میخوای ایرانی ها رو ببینی باید تمام دنیا رو بگردید. هر جایی بری ایرانی هست. به خیلی سفر میکردم و جز سفر کردن تو فرودگاه همشه تو صف وایستاده. و یه روز تو صف وایستاده بودم و یه خانوم خیلی قد کوتاه، یعنی از خانومن قد کوتاه تر بود، کنار من ایستاد و همینطور گفت آقا تو خیلی قدت بلنده ها. منم اونجا فکر کنم جواب درست حسابی ندادم، جواب مسیحا ندادم، گفتم نه خیر خانم، تو خیلی قدت کوتاست. البته خوشش نیومد، یه لغتی بهم زد. اما ببین اونجا بعضی وقتا سخته که ما در مقابل یه نفر باشیم که حالا قدش بلندتر باشه، هرچی باشه. ایشان فروتن نبود، نه؟ ایشان اراد گرفت که ما چه گناهی کردم من قدم بلنده. پس اما وقتی که ما مقایسه میکنیم و میبینیم که خدا کی هست، مسیح کی هست، و اونجا وقتی به خود ما نگاه میکنیم میبینیم که هرچی که ما داریم از اوست، نجات ما از اوست، نفس کشیدن ما از اوست، پس فروتنی نتیجهش فروتنی هست. یه چیزی بگم، معمولا مذهب و دین ما را مغرور میکنه. میدونی چرا؟ چون که در مذهب و دین هرچقدر ما بیشتر زحمت بکشیم، کار کنیم، نیکوکار باشیم، احساس میکنیم که خود ما یک کاری کردیم. اما هرچقدر نزدیکتر به عیسی مسیح باشی، نتیجهش غرور نیست، نتیجهش فروتنیه. پس یه نشانه خوب که شما در مسیح رشد میکنید این هست که خداوند شما را در فروتن میکنه. خب فروتنی هم یه خصوصیت دیگه داره. هر وقت فکر کردید فروتن هستید، فروتنی از دست دادید. توجه کردی؟ هر وقت فکر کردید ماشاءالله تو خیلی فروتن شدی ها؟ خیلی خب اینجا دیگه خراب کار خراب شد. کسی که فروتنه اصلا توجه نمی کنه که فروتنه، توجه نمی کنه، چون اصلا حواسش به این چیزا نیست، حواسش به مسیح، حواس به دیگران هست. و یه خصوصیت دیگه هست، وقتی ما شکست میخوریم یا وقتی ما یه کار جدید شروع میکنیم، خیلی وقت با فروتنی میام حضور خداوند، مخصوصا اونایی که خادم هستم. شروع میکنم مثلا یک جلسه رو شروع کردن یا مشارکت شروع کردن، اول چیکار میکنن؟ رو زانو میان دعا میکنن خداوند برکت بده، کمک کن، و خدا برکت میده. اما وقتی خدا برکت میده ما چیکار میکنیم؟ فکر میکنیم خود ما این کار کردیم، مغرور میشیم. پس خادمین همیشه در حال توجه و واقعا ارزیابی از خودشان که نذارن که خدمتی که خدا برکت میده فکر کنن کار خودشانه. روزی که فکر کنی کار خودتان هست، اونجا به خرابکاری کشیده میشه. خب تو کتاب مقدس دو جور فروتنی است. منظورم دو جور فروتنی به دست بیاریم. یه جورش اینه که خدا ما را فروتن میکنه، یعنی خود زندگی، شکسته های زندگی، چالش های زندگی ما را فروتن میکنه. ببین من که نوجوان بودم تشنه ورزش بودم، تشنه بسکتبال بازی کردن بودم. خب ایران که بزرگ شدم قطعا من طبیعتا از اکثریت ایرانی ها بزرگتر بودم و خیلی هم خوشحال بودم که بسکتبال بازی کنم. و وقتی که من دبیرستان رو تمام کردم و میخواستم برم دانشگاه، اون جایزه هایی که به من داده بودن در دبیرستان تو دستم گرفتم که وقتی برم دانشگاه اینا رو بذارم تو اتاقم، همه قد منو بدونن که من کی هستم با این جایزه هایی که آوردم. وقتی رسیدم به دانشگاه یکی از این درهای فنری بود و این در که باز شد زد به دستام و این جایزه افتادن همه شکستن روی زمین. چقدر من ناراحت شدم، گفتم بابا جایزه های من، چیزایی که من میتونستم نشون بدم چقدر عالی هستم در این بسکتبال، خراب شد. و من نمیدونستم که در همون دانشگاه همون سال وقتی که من بسکتبازی میکردم، ریه من خود به خود لی شد، افتاد، انگار مثل یه نفر چاقو زد تو سینم و برای یک سال نتونستم بسکتبال بازی کنم و اونجا با خداوند قهر کردم، با خداوند مبارزه کردم، گفتم خدایا ما با یه چیزی ما دوست داشتیم اون از ما برداشتید، یه چیزی که ما خوب میتونستیم بکنیم تو برداشتید، چه نوعی خدایی هستید؟ و تو بیمارستان که خوابیده بودم یادم بود که فقط دیوار رو میکوبیدم، دعا نمی کردم، از خدا قهر کرده بودم. و در اون بیمارستان بعد از عمل جراحی اون چیزا یک کشیش آمد پیشم و با من دعا کرد، کلام رو خوند، از من پرسید، گفت تت تو ارتباطت با مسیح چجوریه؟ همینطوری رکت به چشماش نگاه کردم، دروغ گفتم، چشم را ارتباط من با مسیح عالیه. ایشان دعا کرد و رفت. وقتی اون رفت، حضور خداوند آمد تو اون اتاق. با من تو تخت خوابیده بودم، آمد تو اتاق و من احساس کردم مثلا یه نفر یک گونی کیسه یا مثلا 100 کیلویی گذاشته روی سینم و نمیتونم نفس بکشم، انقدر فکر کردم یکی من رو خفه میکنه. و اونجا اولین بار من حس کردم که خدا میگه که مرد سابی با تو کار دارم. و اونجا توبه کردم و به خدا این گفتم، گفتم خدایم اگه میتونی از یک جوان 19 ساله شکسته مریض استفاده کنی، هرچی دارم مال خودت. اونجا خداوند من فروتن کرد، من خودم فروتن نکردم. بعضی وقتا ما رو فروتن میکنه با شرمندگی ها و شرم های زندگی. به کتاب مقدس نگاه میکردم، اون زنی که زنا کرده بود و اونو کشیدن جلوی تمام مردم، ایشان از شرم حتما داره میمرد که هم گناه کرده بود، هم گناهش عنوان شده، همه دیدن. اما مسیح اونو شفا داد و مسیح از اون شرمش اون استفاده کرد. خداوند ما را فروتن میکنه. کلام خدا میگه که آنایی که خودشان را بلند میکنن، خداوند اونا را پایین میاره. خداوند میگه که هر فلسفه‌ای و هر نظری که برحله خدا هست روی زمین، خدا اونه پایین میاره. بعد از 70 سال خدا کمونیست‌های شوروی را به خراب رسوند و به شکست رسوند. و فکر کنم هر نظری، هر فلسفه‌ای در این دنیا که برحله عیسی مسیح باشه، عمرش کوتاست. پتروس هم خیلی روی خودش حساب میکرد. وقتی مسیح گفت که من میخوام برم اورشلیم، اونجا دستگیر میشم، اونجا کشته میشم، پتروس چی گفت؟ گفت استاد نه نه نه، این کارو نکن. و مسیح چی گفت؟ مسیح گفت دور شو پتروس. بعضی وقتا شکست ما و فروتنی ما از طریق این که با نظرهای خود ما رفتیم جلو و نظرهای ما اشتباه بود و باید برگردیم به خدا بگیم من راه راست نرفتم، راه کج رفتم، منو ببخش. همچنین میدونیم زندگی موسی خیلی نمونه است. موسی 40 سال اول زندگیش تو کاک به اصطلاح مصر زندگی میکرد، آدم دوم سوم کشور بود، تمام امکانات مال خودش بوده. اما یه روزی میبینه که مصری اذیت میکنه یهودی ها رو و اینو میکشه، یعنی به خودش اجازه میده آدم بکشه. و بعد از اون اشتباه بزرگ مجبور میشه که فرار کنه تو بیابان ها. 40 سال دوم موسی کجا بود؟ تو بیابان بود، چوبانی میکرد، کار یه بچه 12 ساله میکرد. اینقدر خورد شده بود که وقتی خدا اون خوند که بیاد کارش انجام بده، میگن که موسی اصلا نمیتونست درست حسابی صحبت کنه، یعنی اعتماد نفسش اینقدر خورد شده بود که اصلا نمیتونست حرف بزنه. و اگه نگاه کنی به خروج، میگه تمام بهانه هایی که موسی میاره، اما خدا موسی را خورد کرد تا بتونه اونه بلند کنه. سوال من اینه، آیا خداوند شما را لی کرده، خورد کرده تا این صورت میتونی مغرورت بذاری کنار و خداوند شما را بلند کنه؟ پس این آدم های تو کتاب مقدس خود به خود فروتن نشدن، خداوند اینا را فروتن کرد. اما کسانی هستن که خودشان را فروتن کردن. یحیای تعمید دهنده که بیشتر بهش نگاه میکنیم خیلی عجیب بود. ایشان خیلی فروتن بود، خیلی همیشه همه چیزش به طرف مسیح بوده. کسی که خودش فروتن میکنه میدونه که فقط در نیروی مسیح میتونه زیست کنه. یه دوستی دارم اسمش آمریکایی، اسمش بابیه، بابه، تو فینیکس آریزونا زندگی میکنه، اما مثل من ایران بزرگ شده، فارسیش یعنی اصلا یعنی لهجهش عین لهجه تهران، تهرونیه. و ایشان اما یه مرضی داره که چطور بگم، استخوناش و تمام بدنش یواشیاش میشه بتون، درست صفر میشه، خیلی برای سخته. الان 10 ساله کلیسای ایرانی ها رو چرخونده، با این که بعد از که میامد کلیسا یک شنبه ها تمام روز دوشنبه از تختش نمیتونست بلند شه از دردی که داشت. 10 سال این کاری کرد و چیزی که همه فهمیدن که تنها راهی که باب میتونست این کار بکنه به خاطر که کاملا تسلیم مسیح بوده و به قوت مسیح بود. کسی که میخواد خودش رو فروتن کنه باید حکمت کتاب مقدس را درک کنه، بفهمه. حکمت کتاب مقدس برعکس حکمت دنیاست، برعکسشه. مثلا کتاب مقدس چی میگه؟ میگه باید بمیرید تا زیست کنید، اما دنیا میگه که هر کاری بکنی که نمیرید باز با انرژی خود زیست کنی. کتاب مقدس حکمتش میگه چی؟ میگه باید از دست بدید تا از دست بگیرید، باید بچهات بسپرید تا خداوند تو اونا پس بده بهت داده باشه، باید زندگی تو به خدا پس بدی تا خداوند شما رو بلند کنه. چیزایی که برعکس جریان طرز فکر دنیاست، درست؟ پس خداوند اینه از ما میخواد. و کسی که میخواد فروتن باشه همیشه فکرش اینه چجوری میتونم جلال را به خدا بدم، چجوری جلال به خدا بدم. یه نگاهی کنیم به یحیای تعمیددهنده و وقتی بهش نگاه میکنم میبینم که ایشان در هر کاری که کرد مسیح را در مرحله اول گذاشت. اولا پیغام خودش را نداشت، پیغامش از خدا گرفت. ببین فروتن شدن اینه که اگه شما مسئولیت درس دادن دارید کلام را درس میدی، نمیری این ور اون ور خودت یه چیزی در بیاری از کتاب مقدس بگی که اولین باره که امروز خداوند اینه گفته، اینه گفته که هیچ کسی هم خبر نداره، فقط تو خبر داری. نه، فروتن این هست که پیغامی که به شما داده شده از کتاب مقدس اونه به مردم میرسی. من هیچی تازه نداشتم در طول 45 سال کشیش بودن، فقط اون چیزی که کتاب مقدس دیدم به مردم گفتم و خدا اون به برکت داد. ایشان مس خدا رو داشت. مس خدا به کی داده میشه؟ کسی که تسلیم او هست، کسی که تسلیم کلام هست، کسی که جلال به خدا میخواد. ایشان همیشه جلال را به مسیح میداد. جالبه وقتی که فهمید که مسیح همون عیسی همون مسیح هست، تمام شاگرداش را به مسیح داد. میدونستید یحیای تعمیددهنده به خود شاگرداش خودش میگه این برو دنبال مسیح. خب کی شاگرداش میده به یه نفر دیگر؟ فقط کسی که فروتنه. و اولین کسی که برای مسیحیت کشته شد یحیای تعمیددهنده است. البته همه میگن که استفان بود، درست استفان هم خیلی جای خاصی بود، اما استفان بعد از برگشتن عیسی مسیح به آسمان، اما یحیای تعمیددهنده جان خودش رو سرش رو بریدن به خاطر اعتقادی که خداوند داشت. هر کاری تو زندگیش بوده جلال به خداوند میداد و میگفت که شادی من این هست که من کمتر باشم و او بیشتر باشه، شادی من این هست که او بیشتر در من دیده باشه تا هیچ چیز دیگر. امیدوارم این نوع فروتنی شما دارید و دوست دارید. دلی که برای خدا میتپه دلی هست که ارزش فروتن بودن را یاد گرفته. کسی که با خدا زندگی میکنه، با خدا را میره، نتیجهش همیشه فروتنیه. کلام چی گفت؟ گفت که خدا مخالف مکبران میباشد، اما با اونا که فروتن هست فیض میده. خب در چه مرحله‌ای زندگی ما باید فروتن باشیم؟ دو سه تا هستن. یکیش در ارتباط ما با خود خدا باید فروتن باشیم. در اول پتروس باب 5 آیه 6 پتروس می نویسه خودت را فروتن کن زیر بازوی خداوند تا او شما را بلند کنه. اولا خیلی جالب عزیزان، از تمام رسولان پتروس بیشتر راجع به فروتنی صحبت میکنه. میدونی چرا؟ خودش خداوند حسابی فروتنش کرد و ایشان ارزش فروتنی را فهمید. پس الان شما موقع بپرسم، آیا شما ارتباط با خدا فروتن هستی یا نه؟ خودت نگاه کن، آیا هر روز وقت میذاری برای دعای شخصی با خدا یا نه؟ قبل از که تصمیم میگیری دعا میکنی یا نه؟ آیا هر روز که بلند میشی از خونه میخوای بری بیرون میگه خداوند این روز مال توست؟ این فروتنیه. وقتی که خودت فکر میکنی بدون خدا و بدون دعا میتونی وارد یک روز باشید، در واقع یک توهینی به خدا، میگه خدا ممنونم نجاتم دادید، اما امروز مال دست منه، نگران نباش، من همه چیز در دست دارم. آیا دعا میکنی؟ آیا دعا میکنی؟ میدونی؟ قبل از که مسیحی بودید شما فقط میتونستی گناه کنید، فقط با طبیعت کهنه زندگی میکردید، اما وقتی که مسیحی شدید اونجا خلقت تازه شدی. نه، خلقت تازه که شدی یعنی چی؟ یعنی الان به خیلی ساده بگم، الان شدید دو دنده ای. اول یه دنده ای بودید، هر کاری میکردید، حالا آدم خوب و بد بودی اشکال نداره، یه دنده‌ای میده که صبح که بلند میشدید همون با نفس میرفتی جلو. اما این چه بگم، هر روز که بلند میشی دندت برمیگرده به دنده گذشته، دنده طبیعتت کهنه. پس وقتی بلند میشی باید کلاچ بذاری، دعا کنید و دنده را عوض کنی به سمت تسلیم عیسی مسیح. این یک کاری هست که مسیح گفت هر روز باید صلیبت ورداری، هر روز باید این کار بکنی. پس اگر هر روز باید بکنیم، این نشون میده که ما فروتن هستیم در حضور خداوند. آیا قبل از که تصمیم بگیریم نگاه میکنیم به کتاب مقدس، یا فقط مثلا یه مقداری فالگیری میکنیم با کتاب مقدس، این کار بکنیم نکنیم، یه صفحه رو باز کنیم ببین چی میگه چی نمیگه، یا واقعا عمیق میری تو کلام که اصول کتاب مقدس خوب بلد باشی که فقط تصمیمات روی نظرهای دیگران نباشه، فقط روی احساساتت نباشه، روی حکمت خدا باشه. آیا فروتن هستی در حضور خداوند؟ آیا تمام جلال را به خداوند میدید یا نه؟ خیلی مهمه که این کارم بکنی. خیلی خوب، پس آیا فروتن هستید در مقابل خدای پدر؟ بعدن اینجا یک کمی سخت‌تر میشه. پتروس میگه فروتن بودن در حضور خدا اینقدر سخت نیست، اون خداست. اما آیا میتونیم فروتن باشیم در ارتباطهای ما به همدیگر؟ الان کار یک کمی سنگین تر شد. اینجا پتروس می نویسه خودت را بپوشونید با حوله فروتنی و همدیگر را خدمت بکنی، پای همدیگر بشوری به اصطلاح. و من فکر کنم پتروس این کلمه خودتان را بپوشونید برمی گرده به فکرش اون زمانی که مسیح حوله را برداشت و پاهای پتروس شست. چقدر سخت بود که پتروس قبول کنه که استادش پاشه بشوره. پس آیا شما واقعا میتونید در ارتباطهایی که با دیگران دارید یه جایی که میتونید فروتن نشون بدید، آیا اختیارها و دستورای فرهنگ و کشور که توش هستید میتونی انجام بدی یا نه؟ برای من این امتحان شد وقتی که منو بردم به اشاد ملی و از من خواستن که من ایران رو ترک کنم و بعدن حکم جاسوسی کردن به من. اونجا من میخواستم به این آقا یه چیز بگم، گفتم ببین میخوام بدونی که من چرا آمدم ایران، من اینجا چه کار دارم میکردم. گفتم من آمدم ایران که از محبت خدا به مردانشون بدم، من آمدم اینجا که خدمت بکنم ملت ایران را، هیچ کار سیاستی نداشتم. اما من میخوام این بگم، خدای من به من میگه که به دولت‌ها باید احترام بکنم. اگر شما گفتی من باید برم، مطمئن باشی بدون دردسر به شما من میرم. من از این حرفم خیلی راضی بودم، گفتم خب خیلی چیز خوبی گفتم، ایشان اصلا تحویلم نداد و گفت آقا بفرمایید برید. اما برای من مهم بود که گفته باشه که ما مسیحا فروتن هستیم در قبول کردن قانون و به اصطلاح اختیارهایی که تو کشوری که زندگی میکنیم. آیا شما قبول میکنی قوانین کشور تا اینجا؟ راه دوم که ما فروتنیشون میدیم وقتی که میتونیم همدیگر را خدمت بکنیم، یعنی قبول کنیم که مسیح استاد ما کار خادم را کرد، کار یک نوکر کرد وقتی پاهای ما را شست. آیا ما میتونیم نشون بدیم که هیچ کاری انقدر پایی نیست که ما نمیتونیم انجامش بدیم؟ یه همکاری داشتم ایرانی و وقتی که می آمد کلیسا مثلا میخواست صندلی را بذار اینجا، به یکی از بچه ها میگفت که خوب نیست که کشیش صندلی بلند کنه، تو بیار این صندلی بذار اینجا. من گفتم آخ این خیلی درس بدی دادید به کلیسا. یک دوستی دارم تو نروژ الان و وقتی شهادتش شنیدم پریم خیلی جالب بود. ایشان تو زندان بود تو ایران به خاطر کار سیاستی و بالاخره که آزاد شد فرار کرد به نروژ. و نروژ مسیحا ماشین میفرستن، مینیبوس میفرستن به کمپ ها و هر که دوست داره بیاد کلیسا میارنش و مثلا یه چاشنی و یه غذا بهش میدن و برمیگردن. پس خیلی ها که بیکارن تو کمپ ها میگن خب بریم کلیسا دیگه. این یک شنبه این آقا میاد ایرانی، میرسه به کلیسا و از در پشت کلیسا وارد ساختمان میشه و میبینه یه پیرمرد داره زخم میشوره. از یکی از بچه ها پرسید اون کیه؟ گفت اون کشیش ماست. گفت کشیش داره زخم میشوره؟ مگه میشه؟ و ایشان گفت همونجا تو دلش آمد که من میخوام خدای این کشیش را بشناسم که حاضر بود این کار کنه. آیا میتونی وقتی یه نفر دیگر یه کاری میکنه ازش قدردانی بکنید؟ آیا میتونی وقتی دیگران موفق هستن شادی بکنید؟ وقتی کلیسه های دیگر روش میکنن میتونی شادی بکنید؟ یا روح رقابت دارید؟ شاید میدونی، بعضیات هم میدونی که برای سالها ما یه مجله چاپ میکردیم به نام شبان و من مقاله را انگلیسی می نویسیدم، برادر آرمان رشدی ترجمه می کرد و اون فارسیش خیلی خیلی عالیه. و یه روزی دوستی قدیمی به من زنگ زد، گفت تک جان میخوام تبریک بهت بگم. گفتم چی؟ گفت خط نوشتن فارسی خیلی عالیه ها. منم اونجا یه لحظه وسوسه شدم، گفتم خب ببین، خب خداوندم و من کار میکنه ببین. اما او را قدس انگوش گذاشت ببین، گفت تت این جلال مال تو نیست، این مال یکی دیگر هست. خیلی سریع بهش گفتم برادر کشکه میتونستم اینطوری فارسی بنویسم، نمیتونم، من انگلیسیش مینویسم و برادر آرمان رشدی ایشان اینه تبدیل یا ترجمه میکنه به فارسی. آیا میتونی جلال را و اون کردیت به دیگران بدی که مال اونا هستن؟ آیا وقتی که کلیسه های دیگر، خدمت های دیگر پیشرفت میکنن میتونی شاد باشید؟ پس فروتنی در مقابل خدا، درست؟ فروتنی در مقابل همدیگر آسون نیست، سخته. اما یکی از نشانه های رشد شما وقتی میتونی فروتن باشید در ارتباطهایی که با همدیگه دارید، عذرخواهی بکنید اگر لازم باشه، کمک بکنید، توضیح بدی، صحبت کنید. اما پتروس هم میگه یه مرحله دیگر هم هست که خیلی مهمه و این مرحله در آیه 6 پیدا میشه که میگه که خودت فروتن کن زیر بازوی پرقدرت خدا. و این منظورش اینه که خودت را تسلیم کن به آن اتفاقایی که خدا اجازه داد پیش بیاد. بعضی از من میپرسن چرا خدا جواب دعای من نمیده؟ چرا اون چیزی که از خدا خواستم نداد؟ چرا خداوند اصلا اجازه داد این اتفاقی برای من باشه؟ من جواب اون سوالا را ندارم، اما اینو میدونم که خدا قادر مطلقه، خدا پر از محبته، خدا نیکوست، خدا توانی داره. اگه خدا تسلیم گرفت یک کاری نکنه، من میخوام فروتن باشم و بپذیرم. دوستان عزیز، الان 10 ساله که من کف پاهام انقدر درد میکنه که مثل روی شیشه را میرم. خودت میبینی زود میشینم، فقط وقت موعظه میکنم دردش حس نمیکنم، برای اینکه موعظه‌م هی درد طولانی تر بشه به خاطر درد کمتر باشه، درد شما بیشتر میشه درد ما کمتر میشه. پس اگر قبول داری که خدا قادر مطلقه، اگر قبول داری که خدا محبته، اگر خدا قبول داری که توانی رو داره میتونه یک کار بکنه، اگر نکرده از طریق حکمتشه و محبتشه. اینجا فروتنی نشون میدی در مقابل اتفاقای زندگیت. یکی از راه‌هایش این هست، کتاب مقدس میگه در هر موقعیتی که هستید شادمان باشید. نمیگه شاد باشید به خاطر چیزای بد، اما در هر موقعیت که هستید خداوند را بپرست، شاد باشید. چون که وقتی پرستش میکنی توجهت از خودت جدا میشه و به خدا میره. وقتی که خداوند را میپرستید قدرت حضور خداوند قوی تر تو زندگیت. وقتی خدا را میپرستید خداوند پیروزش نشون میده. پس یک راهی که میتونی فروتن باشید خدا را ستایش کنی در هر موقعیت. من و همسرم پتی 3 سال ازدواج کرده بودیم و خداوند به ما بچه نداده بود و پتی خیلی نگران بود و خیلی ناراحت بود. مثل طبق بیشتر فکر کنم زنا تو ذاتشان هست که بچه دار باشن و یه بچه به دنیا بیارن. یادم را آخرین بار که رفتیم پیش دکتر، من تو دانشگاه بودم زیاد پول نداشتم، دکتر یه آزمایش های خیلی گنده و گرون به ما معرفی کرد. گفتم دیگه نه دیگه، ما اگر خواست خدا باشه خدا باید بده. پس ما نشستیم تو ماشین، من شکرگزاری میکردم پتی گریه میکرد، من شکرگزاری میکردم ایشان گریه. بعد گفت چرا تو شکرگزاری میکنی؟ چون که گفتم خارج از دست ماست. اگر خدا نمیخواد ما بچه داره باشیم هدفی داره، شاید اصلا ما قادر نیستیم، اصلا شایسته نیستیم برای این چنان کاری. پس ما شکرگزاری کردیم همینطوری. بعد از 5-6 ماه دیدم که خانومم صبح میگه نمیتونم بلند شم، حالم خوب نیست. و گفت برای ما صبحانه درست کن. گفت آقا ما مرد ایرانی صبحانه درست نمی کنیم برای خانم. چرا خندیدی؟ مگه چی شد؟ اما مرد مسیحی این کار میکنه. پس من براش تخم‌مرغ سرخ کردم، صبحانه درست کردم. بعد آخرش بردم پیش دکتر، دکتر گفت که میدونی حامله هستی؟ گفتم نه. چطور شد؟ ما فکر کردیم که امکان پذیر نیست. پس پسرم اسمش تیموتیاس هست و تیموتیاس منظورش یا معنیش هدیه از خدا، چون که وقتی که خداوند بچه رو داد به ما واقعا هدیه از خدا بود. ما فروتن شدیم، قبول کردیم که شاید خدا نمیخواد به ما بده، خدا داد. چرا؟ اصلا خدا منتظر بود که ما سرما خم کنیم به این خداوند لبک هر چی که شما میخواید. بعدا خداوندم لطف کرد و یک دختری هم داد، امیلی، و دختر ما هم با ایرانی ازدواج کرده، لورا همدانی. و 3 تا نوه دارم که نصف ایرانی هستن، خیلی هم خوشگلن، ایرانی و آمریکایی که با هم ازدواج میکنن، فکر کنم بچه‌هاشون خیلی خوشگله و ما هم خوشحالیم. اینا همه ما هدیه از خدا داریم، اما به اونجا رسیده بودیم که گفتیم خدایا حکمت تو، نظر تو برای ما محترمه و اون قبول میکنیم. بعضی های ما هنوز مبارزه میکنیم، از خدا یه لیستی داریم، خدا اینا را باید به من بدید، باید به من بدید، قول دادید میدید. اما اونجا در مقابل ما میگیم پروویدنس، در مقابل اتفاقایی که زیر نظر خدا پیش آمده ما هنوز نتونستیم اونه بپذیریم و باید بپذیریم. بعدن باید بدونیم که خداوند از هر اتفاق سخت، بد، چالش استفاده میکنه برای پیشرفت ملکوت. اینه بدونید هر جایی که مشکل هست، هر جایی که تنگی هست، خداوند میخواد از اون استفاده تبدیلش بکنه برای پیشرفت ملکوتش، یا در قلب خودت یا در قلب دیگران. سال اول انقلاب که ایران بودیم نشسته بودم با برادران و خواهران مسیحی، همش دیگه تقریبا چه میگم قصه میخوردن که دیگه با آمدن جمهوری اسلامی دیگه کلیسا در ایران داره تمام میشه، میسیونرها باید برن، مثل که کار 2200 سال کار میسیونرها به اینجا میرسونه. و من فقط بهش گفتم که نه، کتاب مقدس به ما یاد نمیده، میگه هر جایی که بنبست هست، هر جایی که سختی هست، خداوند میخواد اونه تبدیل کنه برای پیشرفتش. اگر این زحمت ها نبوده، اگر این چالش ها نبوده، مسیحیت اینطوری رشد نمیکرد تو ایران. تو چالش بی بچه بودن خداوند در زندگی ما کار کرده، خداوند تو زندگی کشور شما کار کرده، با این که هر سختی هر چالش را تبدیل میکنه طبق رومیان 8:28 که خداوند همه چیز را میچرخه برای خیریت آنانی که خداوند را اطاعت میکنن و دوست دارن. آیا اینو باور دارید؟ اگر این درست باشه، اگر امروز در یک چالش هستی، در یک مشکلی هستی، در یک بحرانی هستی، آیا میتونی باور کنی که خداوند میخواد از همین بحران، از همین چالش استفاده کنه برای پیشرفت ملکوت خودش در زندگی خودت؟ بعد یه چیزی خیلی برای من شیرین است. مسیح میگه اگر در رنجهای من شریک باشید، در جلال منم شریک هستید. یه کمی فکر کن. البته رنجهای مسیح این هستن، نه به خاطر حکمتی خود ما، نه به خاطر گناهای خود ما. وقتی برای نام عیسی مسیح میستیم، وقتی اطاعتش میکنیم و مشکل پیدا میشه، وقتی که 100% با مسیح ایستادیم، میگه که اگر درد کشیدی، رنج کشیدی، این رنج ها، این درد ها تبدیل جلال میشه. وقتی من سنم 12-13 سال بوده، پدرم منو برد به، اون زمان میگفتیم رضایه، و یه دهاتی هست به نام سیر که دهات بیشتر آسوریا هست، و اونجا یه دونه قبرستان کوچیک هست و اون قبرستان پر از بچه های میسیونرهایی که در ایران فوت کردن 20 سال پیش. و دیدم که مثلا یه خانواده 3-4 تا بچه همینطور 1 ساله 6 ماهه همینطوری فوت کرده و اونجا تو این قبرستان بود. و من از پدرم پرسیدم، گفتم بابا جان چرا اینطور شد؟ اینا آمریکا رو ترک کردن، آمدن ایران، زحمت کشیدن، این بچه ها از مرض‌های مختلف، از آب بد، از این چیزا فوت کردن. و بابام گفت که برای هر زمانی که کلیسا پیشرفت میکنه باید کسی بها بده، باید بها بده، اما خداوند این بها را نادیده نمیگیره. شما هم بها دادید، از خانوادت، از کشورت، خدا میدونه چه بهاهایی دادید، چه چیزایی از دست دادی به خاطر عیسی مسیح. اما به خاطر اینکه این چیز دست دادی، مطمئن باشی که خداوند جلالش و قوتش در زندگی شما بیشتر میشه. ثابت شده تو تاریخ کلیسا، کلیسایی که شهید
جعفر،
بله، کشوری که شهید میده برای عیسی مسیح، میگه از خون شهیدا خداوند اون کشور را برکت میده. من برادر هایک رو میشناختم، برادر مهدی دیباج رو میشناختم، من میکالیان رو میشناختم، اینا هم سن و سال من بودن که جانشان دادن و 30 سال پیش شاید برای نام عیسی مسیح. و یادم بود که مهدی دیباج میگفت که کلیسای ایران مثل یه توپه، هر چقدر بزنی زمان بیشتر پرواز میکنه، میگه مثل گل روزه، هر چقدر بیشتر فشار بیارید بوی قشنگتر بهت میده. گفت کلیسای ایران رو نمیشه خفه کرد، هر چقدرم اذیتش بکنی بیشتر پیشرفت نکنه. و این همه جا هست، جایی که خطره وقتی باشه که مسیحیت در یک کشوری هست که هیچ بهایی نیست برای مسیح بودن. الان تو آمریکا مسیحیت آبکی شده، واقعا خیلی بد شده، به خاطر که فشار نیست و همیشه فشار لازم هست، خداوند استفاده میکنه. پس فروتنی خیلی مهمه در رشد روحانی. خداوند برکت میده، خداوند بلند میکنه و فروتنی نشون میده که ما شناختیم که خدا کی هست، شناختیم که چجوری خدا کار میکنه و خود ما را زیر نظر عیسی مسیح میذاریم و میدونیم که آرامترین جا و بهترین جا همیشه تسلیم عیسی مسیح میباشد. کتاب مقدس خیلی سریع دارم تمام میکنم، 3-4 تا میوه فروتنی رو میده که من خیلی خوشم میاد. اولا کتاب مقدس میگه در امثال سلیمان 11:2 میگه که با فروتنی حکمت میاد، با فروتن شدن حکمتت رشد میکنه، حکمتت قوی تر میشه. حکمت خیلی مهم. در امثال سلیمان 15:33 میگه که با فروتنی حرمت و احترام میاد. ببین دنیا چه میگه؟ میگم من باباتم، به من باید احترام بذارید. من شوهرتم، به من باید احترام بذارید. کتاب مقدس میگه نه، اینطوری نیست، اینطوری نیست. تو فروتن باش، حرمت و احترام بهت داده میشه. این نیست که میتونی با زور اینه به دست بیارید. ببین کتاب مقدس برعکس دنیاست. اما وای میسته میگن که خب من اینجا کاره هستم، به من باید احترام بذارید. بعضی کشیشا میگن من اینجا کشیشم، به حرف من باید گوش کنید. اما کتاب مقدس اینطور نمیگه. میگه با فروتن بودن خداوند به شما حرمت میده. مزمور 25:9 میگه خداوند شما را هدایت میکنه وقتی فروتن هستید. وقتی حاضر هستید از خداوند دستور بگی، از خداوند راهنمایی بگیری، خداوند شما را هدایت میکنه، شما را از چاهای زندگی آزاد میکنه که نیافتید توی چاهای زندگی و کارهای خراب بکنید. و همه آیه که امروز هم خوندیم، اول پتروس 5:5، خداوند مخالف مکبران هست اما به فروتنا فیض میبخشه. تا چه حدی شما فروتن هستید؟ آیا خداوند هنوز رود کار میکنه، فشار میاره که شما فروتن باشی؟ یا حاضر هستی کمی امروز، همین الان که اینجا نشستی، ببین خداوند نمیخوام دیگه مبارزه کنم، نمیخوام با دعوا کنم، تو خدایی، تو من آفریدی، من نجات داده عیسی مسیح، همین الان بخوام خودم را به طور کامل به تو بسپرم، فروتن باشم، قبولت بکنم، این روح فروتن امروز به من عطا کن. سلام خم کنیم و فرصت داریم الان که برای این فروتنی دعا کنیم. خداوند. امروز شنیدید فروتنی چی هست؟ شنیدید که یه فروتنی هست در مقابل خدا، فروتنی بودن در مقابل دیگران، فروتن بودن در مقابل اتفاقایی که تو زندگیت میاد. 3 مرحله هست، 3 جایی هست که زندگی شما تحت فشاره که شما تسلیم خدا باشید. اما امروز با اراده خودت میتونه بگه که من میخوام خودم را به طور کامل به عیسی مسیح بسپارم، تسلیم باشم، میخوام قبول کنم اون اتفاقایی که من دست من نیست، من نمیتونم عوض کنم، ایمان دارم به خدای محبت، خدای قادر مطلق، خدای توان که میتونه هر کاری که دلش میخواد بکنه و من منتظرم که خدا اون کاری که دوست داره انجام بده. پس برادر، خواهر، آیا میتونی اول از خدا بپرسید تا چه حدی شما فروتنی کتاب مقدس را یاد گرفتید؟ از خدا بپرس. یه دقیقه به سکوت میدم که از خدا بپرسی که خداوند، من تا چه حدی میتونستم فروتن باشم در مقابل تو؟ بهم نشون بده. بعدن هرچی خدا به نشون داد، آیا میتونی همین الان این دعا را تو دل خودت بگی؟ پدر جان، اعتراف میکنم که خیلی وقتا با تو مبارزه میکنم، قبول نمیکنم اون اتفاقایی که میل من نیست، خوشحال نیستم از دیگران که اون احترامی که من میخوام به من نمیدن. خداوند، خیلی جاها من مغروره و غرور خودم را نشون میدم.
امروز اعتراف میکنم خداوند منو ببخش، من میخوام فروتن باشم، میخوام تسلیم تو باشم، میخوام دید تو را داشته باشم، چون میبینم تو کتاب مقدس چقدر تو برکت هایی میدی به کسی که فروتنه، چقدر بلند میکنی کسانی که فروتن شدن. پس تو دل خودت هر جوری که هدایت میشی به خداوند بگی که ای خداوند، امروز خودم را به طور کامل در هر مورد زندگیم به تو تسلیم میکنم. آیا کسانی هستن که دوست دارن دعا کنن برای جمع ما؟ کسی هستن هدایت میشن که چند کلمه دعا کنن با صدای بلند؟ خوشحال میشیم.
در آسمانی خداوند، ای پدر جان شکرت میکنیم، ای مسیح جان، ای خداوند عزیز شکرت میکنیم پدر که تو قوت ما هستی. ای پدر جان خداوند ازت میخوایم که روح فروتنی به ما بدی ای خداوند عزیز، ای عیسی مسیح، تا خداوند ما فروتن بشیم در حضور تو و نام مقدس تو رو جلال بدیم. ای مسیح جان شکرت میکنیم، ای خداوند، ای پدر آسمانی ما شکرت میکنیم، ای خداوند، ای عیسی مسیح شکرت میکنی پدر جان.
آمین.
که تو خداوند عزیز ما رو فروتن بسازه. ای پدر جان، ای خداوند عزیز، در برابر مشکلات، در برابر ناملایمات، ای خداوند عزیز، خداوند اراده مقدس تو رو میطلبیم پدر جان، تا خداوند عزیز ما فروتن بشیم. ای پدر جان
آمین. ای خداوند
شکر. عزیز شکرت میکنی خداوند، با سپاس در نام مقدس یگانه فرزند عیسی مسیح می‌طلبیم. آمین.
آمین. آمین. آمین. اگر یکی از برادران دعا کنه خوشحال میشم.
خداوند عزیز بخوریم و سیر میشیم و ای خداوند عزیز این من آسمانی تو رو برای دیگران بهدیه ببرید.
آمین خداوند. آمین.
تو رو با تمام وجود خداوند شکر می‌کنیم. تو رو با تمام قلب خداوند شکر می‌کنم. تو رو با تمام ذرات وجودم این خداوند شکر می‌کنم. من برای خودم دعا می‌کنم که خداوند اجازه نده که از اینجا دست خالی برگردم. گفتم که این خداوند با دست داری پر از اینجا برگردم.
آمین خداوند. آمین.
همه ما با دستان پر از اینجا به خانه های ما برگردیم.
آمین.
حقیقتا صدها کیلومتر راه رو طی کردیم و برادر ما هزاران کیلومتر راه رو طی کرده تا به ما درس رو یاد بده، تا ما درس‌های خودمون رو یاد بگیریم. خداوند و بگذار اون درس رو که برای ما تدارک میده ای خداوند، اون درس رو که برای ما در نظر میده، اون درس رو که میخوایی به ما تعلیم بده ای خداوند، بگذار که اون درس رو ما یاد بگیریم، با تمام وجود ما اون رو یاد بگیریم.
آمین.
حضم کنیم و با آن زندگی کنیم.
مرسی برادر.
در نام عزیز و مبارک عیسی مسیح خداوند.
آمین.
کلام تو میگه از زیر دست زناور خدا فرو زمی نمایید تا در وقت معین شما رو سرفراز نماید. خداوند عزیز اون فروتنی چیه؟ من اون فروتنی رو میخوام، من اون شکستگی رو میخوام، من اون خرد شدن رو میخوام. خداوند عزیز با تمام وجودم میخوام که من رو بشکنی و خورد کنی، من رو خورد و تند رو کنی.
آمین. 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 مرسی برادر. مرسی. خیلی ممنون.
در اعلا از آسمان از حضور تقریب بیت تو هدیه داده میشه، اونو میخوام خداوند.
آمین برادر. آمین. 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 آمین.
و برای برادر عزیز ما که از هزاران کیلومتر دورتر به اینجا آمده تا کلام تو رو برای ما بیاره و برای این درس عالی امروز خداوند عزیز و برای